بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين على عبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المكرمين بلان على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب الآخر يا رب العالمين. امشب ها متعلق است به مرحوم مغفور خلداشیان سید السادات منبع السعادات آقای حجت الله نورانی مدیر عامل این دستگاه با عظمت فاطمیون و از بنیانگذارای اولیه این سنت پاک، سیدی متدین، سیدی بزرگوار، سیدی خدوم، سیدی محبوب و سیدی در اوج عالی ارادت و آستان مبارک اهل بیت. واقع مطلب اینه، اینایی که من عرض می کنم رفقای ما همجور گوشه و کنار نشستن مثل این حاجهای تقی‌زاده و رفقای دیگه با سر سخن من رو امضا میکنن. واقع مطلب حجت الله مرد بزرگواری بود که خداوند این آثار رو هم از او به یادگار گذاشت. امشب پا متعلق است به ایشان، برای شادی روح ایشان و پدر و مادر خودتون و پدر و مادر بنیانگذاران این حسینیه و همه اونهایی که به نحوی در اعلا اینجا خدمتی داشتن، حمد و سه سوره و صلوات. محمد، بسم الله الرحمن الرحیم. هم نثار روح پدر و مادر خودتون صلواتی خط می فرمایید. قال الله عز و جل والذین یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. بحثی را در یکی دو شب در پیرامون اقتصاد اسلامی برای شما تقدیم کردم و بسیاری هم گوش زد کردم به آقایان که اصل بحث در مقدمات بحثه. اگر لطف کنید زودتر شرکت بفرمایید، مقدمات بحث خودش یک نکاتی درش خفته است که خالی از لطف نیست. در مسئله مربوط به خمس و زکات، دو بودجه اقتصادی است برای ایجاد تعادل در زندگی مردم. ما مانند کمونیست ها تساوی نداریم و تساوی امکان پیاده شدنش نیست. اونها که 70 سال با کم و زیاد با این چهره های فریبنده در دنیا کارگرها و افتادگان را تحت سیطره تبلیغات و برنامه اشتباه خود بردن و استفاده های سیاسی و مادی کردن، سرانجام متلاشی شد، از هم ریخته شد و در هیچ کشوری از کشورهای کمونیست پیاده نشد. در همه کشورها، شما چین ملاحظه میکنید، ببینید واقعا در اونجا و بعضی از کشورهای دیگه و خود شوروی انواع و اقسام سواری ها موجوده، ترن هم موجوده، اتوبوس هم موجوده، مترو هم هست، ولی مردم به اقتضای قدرت مادیشون استفاده میکنن. اون که با اون سیستم آخر یک سواری رو سوار بشه سوار میشه، و اونی هم که باید با یه اتوبوس مسافرت کنه میکنه. در هیچ کشور کمونیستی شما محل مسافرت رو در یک خط نمیبینید که یک غنی و یک فقیر با هم دیگه دوتایی تو اتوبوس بشینن برن. این اصلا نیست. با سایر جهات همینطور. بنده خودم با بعضی از آیون رفتیم و در چین یه مقداری در این شهرها و بعضی از محله‌ها رفتیم که یک توالت بود و یک حمام و 7-8 تا 10 تا خانواده از او استفاده می‌کردن، و بعضی جاها رفتیم که اصلا معلوم نبود سر به فلک تشریفات و خصوصیات خاصی. اسلام حرف بی جهتی رو نمیزنه. چیزی که قابل پیاده شدن نیست نمیگوید. اسلام میفهمد لو تصاب الناس لحلکو جمیعا، مردم اگر در خط مساوی باشن هلاک میشن. لو تصاب الناس لحلکو جمیعا، نمیشود که یک بشری در زندگی با بشر دیگه یکسان باشه. در اون ایامی که ما در زندان سیاسی بودیم با این کمونیست ها خیلی بحث میکردیم. یکی از اینها به همین آقایان تحصیل کرده مطلع گفت اینا چه فرقی دارن با یک کارگر؟ این کارگر کار میکنه و اونم آمده ولی یه دونه عمل جراحی فلان مقدار میگیره. من به ایشون گفتم که ایشون پول اون مدتی رو میگیره که این آقای کارگر کار کرده و بهره گرفته ولی او درس خونده. شما جواب برای این مطلب چی دارید؟ خب این یک نکته بسیار قابل توجهی است در خط اقتصاد. مردم در یک تساوی نمیتونن قرار بگیرن و اصلا هم در خلقت قابل پیاده شدن نیست و استعدادها مختلفه و فعالیتها مختلفه. منتها اونی که اسلام داره میگوید مسافت زیاد بنیانکنه. یک آدمی آخرین منصب رو در تقاطع دربند و بهترین سواری و برای یک لباسش به پاریس بره پرو بکنه برگرده، این داشته باشه و یک آدمی در گوشه آخر شهر زیر نایلون برای بچهش یه شیشه شیر نداشته باشه بده، این فاصله بنیان کنه. و الا خط تساوی امکانش نیست. اونی که قابل اهمیته این است که در اسلام میگه این آقا اون منزل دربندش معادل علمش، دانشش، فضلش، کارش، استعدادش باشه، ولی این هم یه منزل 50 متری که پنکه توش بگرده داشته باشه، نه اینکه این هیچی اون همه چی. اینش غلطه. خب حالا اگر بخواد این فاصله کم بشه، بعد جامعه در انحراف مادی اقتصادی قرار نگیرن، راهیست که اسلام مشخص کرده که افراد مالیات شرعی بدن. یه مالیات، مالیات خمسه که من دیشب توضیح دادم. قرآن محترم میفرماید وللله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این افراد همه از ذریه پیغمبر باشن، ذوی القربا فرزندان پیغمبرن، یتیمن از فرزندان پیغمبر و ابن سبیلن از فرزندان پیغمبر. این افراد به تمام معنا از بودجه عمیق عالی معنوی استفاده کنن، و اینا که این استفاده رو دارن در 7 مطلب که من شب قبل به شبهای قبل شمردم. آدمیست معدن گرفته استخراج میکنه، آدمیست که در دل دریا رفته غواصی میکنه، آدمیست که زمینی رو یک کافر ذمی از یه مسلمانی خریده، و آدمیست که تجارت میکنه منفعت میبره، و انسانیست که غنیمت جنگی از برای او هست، و اون 7 مطلبی که در منابع و مسائل قبلی توضیح دادن. امشب در مورد زکات عرض کردم تعادل اجتماعی در این که بچهای پیغمبر چرا ببرن، عرض میکنم فقط فقراش میبرن، منتها فقرای بودجه خاص از ذریه پیغمبر، و این طرف فقرای غیر سید، اونها هم که من مصارفشو بعد عرض میکنم، اونها از یک منابع دیگه. اون هفت چیزی که در شبهای قبل گفتیم در ذهن آیون هست، اما در زکات از 9 چیز باید زکات داده بشه. گندم است و جوز و خرماست و کشمش است و تلاست و نقره است و شتر است و گاو است و گوسفند است. و یکی از مراجع فراتر برده، ایشون میگن قاعدش این است که از هر مبنا اقتصادی زکات لازمه. حالا من حرف ایشون رو اگه بخوام توضیح بدم، این به درد حوزه میخوره، ولی این 9 چیز در منطق عمیق اسلامی یک نصاب خاصی داره. اولا این که یه آدمی مالک 11 ماه به این ابعاد باشه، یعنی 11 ماه مالک طلا باشه، این بهش تعلق میگیره، اونم در مراتب ماه 12 فتاوایی وجود داره. اون وقت حد نصابیه. عرض کنم در مورد طلا 20 مثقال که شد، که اونم درشته داره و حالا فنی هم هست و فن منم نیست و احتیاج به یک بحث دامنه داری داره، باید 1/40 بدهد از اون. و اگر هم مسائل دیگه هم هست که حد نصابش در کتب ما کاملا مشهود و معلومه، اگر مثلا 5 تا شتر داره 1 دونه گوسفند باد بده، یا سایر از جهات و عدد 30 در گاو باید یک گوساله بده و اینا چیزایی است که الان دیگه بحثش از نظر من زائده. یعنی ما چون بحث فقهی نداریم که اینا رو دونه دونه من پیاده کنم بگم حد نصاب این و حد نقرمی. البته علتش هم اینست که ما مدت کوتاهی صحبت بکنیم و این با یک ابواب زیاده. الان ما تو یه باب آخرت تا شاید 20 شب امسال فقط در صراط ما سخن رو نگه داشتیم اگر تمام بشه و نکات رو عرض بکنم. پس بنابراین مسئله قنطره ها آخرین قسمتی است که سرنوشت سازه، یعنی در صراط، اون صراطی که هر شب من براتون توضیح دادم بر کسانی که جدید تشبه بردن، ادق من الشر و احد من السیف و اظلم من اللیل و نظائر آن و اون راهی که از این سختی عبور میکنن. در این باب عرض کردم بعضی مانند برق و بعضی مانند سوارکاران و بعضی مانند پیاده روندگان و بعضی مانند بچه ها سینمان و این اون است که در این خطوط مربوط به نظام، یعنی ولایت و مسئله نماز و مسئله روزه و مسئله خمس و زکات چگونه عمل کردن و چگونه از رهگذر این مسائل رد شدن. همون مقداری که اینجا رد شدن همونجا هم بلافاصله رد بشن، مثل این کنکورهای آیان دانشجویانه. بعضی از این اعزه اینقدر آماده هستن، اینا مدت یه ماه و دو ماه، پنج ماه، یک سال قبلش، 12 سال بیشتر کمتر درس میخونن و حالا قبولی اونها زمانیست که از خط عمیق کنکور رد شن و اینا با اون وحشت عجیب واقعا میان در کنکور، اما همچه که میرسه ورقه رو میدن مثل برق میرسه پامشه میان. و این اونیست که این مدت در 12 سال در تحصیل و مراتب درس خونده و کلاس کنکور دیده و واقعا آماده است و این دیگه هیچ احتیاجی نداره اونجا تا آخر وقت بشینه، همین نگاه میکنه زود زبدرها رو میزنه مثل برق میاد ورقه رو میده. اه شما نوشتی؟ میگه بله. بفرمایید. بعدم میاد شاگرد اولم میشه و یکی نه یه 10 دقیقه بعد، یکی نه یه ربع بعد، یکی نه یه 20 دقیقه بعد، یکی نه نیم ساعت بعد، یکی تا آخر وقت دوتا زبدرم نزده. بنابراین میگن آقا التماس دا شما نمیتونید در دانشگاه شرکت کنید. دانشگاه بهش همینجوره، اینا که میخوان از صراط عبور بکنن در حقیقت اونایی هم که در طول مدت 60 سال و 70 سال با این منابع عمیق معنوی سرکار داشتن و این چگونگی در کار و فعل و عمل و رفتار و کردار. اون بزرگوار جوان شب خوابش نبرده بود برای اینکه فردا میخواست مسافرت کنه که سهمشو نپرداخته، یعنی به شب رسیده بود که شب استراحت کنه. این آدم فردای قیامت از مبنا صراط مربوط به خمس اینجور آزاد رد بشه و نظائر آن، این تعبیری که کردم در کنکور فکر میکنم تعبیر رسایی بود و خوب میتونست ما رو به این حقایق عبور آشنا کنه. ولی توی تمام این عقبات آیان اونایی که خیلی زود مخلط بشن در مسئله خمس زکات، این دو مطلب به جون این بشر بستگی داره، علاقه من داره خیلی. و این مادیت بیمروت جاذبه داره که مربوط به شکم پیغمبر فرمود امت من از دو راه جهنمی میشه، یکی راه شکمش و یکی هم راه شهوتش. احساسات به این دو مطلب، اون که از پول میگذره و در برابر اوامر الهی چونه چرا نداره و وقتی بناشو به حد نصاب رسید تلاش بلا فاصله زکاتشو پرداخت میکنه، این انسان در قیامت از اون قسمت عمیق مربوطه به قنطره خمس و زکات خیلی سریع و آزاد رد میشه تا برسد به کاراش. بسیاری از افراد تو بهش وارد میشن، نصف روز از تمام اونایی که سالای قبل بحث کردیم و امسال بحث کردیم میگذرن، خوب کیفار تو بهش میکنن، سرکله یه دسته تازه پیدا میشه، تازه خسته و کوفته و گرفتار میرسن برای مقامات و مراتبشون. نصف روز، اون یه روزی که 50,000 سال طول میکشه اینا زودتر میرسن. حالا من به آقایان یه تیکه ای عرض میکنم، خیلی مشکل هضمش، یه مبنای عجیبیه. دو تا روایت امام صادق میفرماید من منع قیراتا من الزکات فلیمت انشاء یهودی یا اون نصرانی. من میگم قیرات میدونی دیگه چیه دیگه؟ قیرات برای طلا خریدن دید. اگر یک قیرات کسی من کند خود را از دادن این زکات، یک قیرات این آدم جلوگیری کند در پرداخت، اینو دم مرگ مخیرش میکنن، یهودی میمیره یا نصرانی. و این آیه ای که در آغاز منبر خوندم، حالا آیات بعدم عرض میکنم، خدا میفرماد اونها که استنکاف دارن و کوتاهی میکنن پرداخت زکات در مالشون، بالاخرته هم کافرون. و اینا خیلی بدبختن و این تمرین عالی میخواد. اخبار ما میگه شما این بچه تو از اول دست تو بازی گردن، از صدقت و بلیت تطفع و میتت از سو. شما صدقه بده به بچه، بگو بده، هر روزی کار بگو، دستش باز میشه، یعنی عادت میکنه رو به پرداخت. و زمینم درش اینجوریه، خدا اینجور آفریدتش، تربیت میارتش و منحرفش میکنه تا به اینجا که به کف برسونتش. و کار شیطان هم هست، شیطان خدا بیان میکنه از شیطان و یعید و کمون فق و یعمر کن بالفحشای و المنکر. این شیطان میگه ندی با بیچاره میشی، ولش کن، مالیات دادی، آره این چیه، ولش کن، با حرف خدا، ارحم الرحمین، خدا میبخشه، بالاتره، جلوگیری میکنه. اون وقت یعمر کن بالفحشاء و المنکر، اون وقت میبره قماربازش میکنه، اون وقت میبرتش بیجا مصرف میکنه، دوچار انحراف و انحطاط میشه. یک حدیثی براتون بخونم که بینید در زمینه انسان چقدر عجیبه. پیغمبر میفرماد که انی احب سبیان به خمسه خصاله، من از این بچه های کوچولو چند خصلت رو دوست دارم، 5. اول بچه ها یختصمون من غیر حقدن، اینا حقد ندارن، کینه ندارن، قلب صاف، اکه دوکه بازی میکنه، میگه خونه 4 مال منه، باید بپری بر تو خونه 3، پاشو بده تو خونه 4، دعواشون شده، همدیگر زدن، این رفته باباشو صدا کرده، اونم باباشو صدا کرده، باباها آمدن سر دعوای بچه ها، کلانتری رفتن توی دادسرا، این بچه سربسته آمده بیرون، این یکی میگه محمد بازی میکنی برو منت کش، یالا بیا ایچی. بچه ها با سر بان بسته سر همین خونه چهار دعوا شده دوباره خطا رو کشتن، دارن لیلی میکنن بابا تو دادسرا هست. این بچه کینه نداره هیچ، یختسمون من غیر حق. شما در دوران کودکی خدا میدونه چقدر دعوا کردید، چقدر کتک زدید، چقدر کتک خوردید، ولی باز هم عاشق کردید که یه ساعت بعد باز با هم دیگه مانوس شدید. این باباست که خودشو میده به بلا، این قلب پر از کینه. یختسمون من غیر اقدن یجلسون فی التراب تواضعاً. بچه ها روی خاک، پسر امیر، پسر وزیر، پسر وکیل، آیت الله، بددا، نوح خان، تاجر، پولدار، مال شمران، پونک میشینه، دربند میشینه، تایگو درباز، هیچ. توی مدرسه 300-400 تا با هم دیگه بازی میکنن، سر کله هم دیگه میزنن، نه این به لباس او توجه، نه به این، راحت و آسوده و رو خاکام نشستن با هم بازی میکنن. یجلسونه فی التراب تواضعاً، یه خود میاد بالا حالت تکبر درش پیدا میشه. منم، من کیم؟ من آخرین باری که حمام عمومی رفتم تو این محل خودمون بود، یه حمامی عرض کنم اسماعیل بزاز، این سکویی داشت اینجا که آب بیختن توش، حوزه که کوچیکی بود و دلاک هم اینجا صابون میزد، بعد این ظرف هم میزد توی آب میخت و کله اینا. یه آقایی نشستود دم این حوزک، من پلوش بودم، یکی هم این وری بود. این وریه به این اولیه گفت آقا قربونت دخت آب بده شم میسزه، اینو به این گفت. اون اولیه به این پلو دستی من گفت که من دلاک هم مرد که پهن خونه ما رو بفروشن فامیلتو میخرن. این هم همجور که دستش صابونی بود زد به عزت شرف لا اله الا الله، این سر آرنجش هم خورد تو سینه من. این هم پاشد یخت آب ریخت به صورتش، لنگش رو با کرد، اینو پیچون به هم دیگه، اونم لنگش رو پیچون به هم دیگه، ده بزن این بزن اون بزن. یه چاله ای بود اون گوشه که صبح آب میداختن برای صبحیا، بعدم خالی میکردم، منم رفتم اونجا نشستم. بعد تیغ آمد تو کار و همدیگر رو خون نمالی کردن و ما هم اونجا تماشا کردیم. بعد از جریان عرض کنم دعوا، من اون رو اومدم فهمیدم که شجاعی هم هستم. یک پایه شجاعت در رفتنه، ولی من یکی از اونا به مزاجم نمی ساخت اصلا. آخه مرد یه خود آب میدادی این بریزه رو صورتش دیگه، این چی بود انقدر خودت رو گرفتار کردی و ایجاد بلا کردی؟ این چیه؟ این چه عملیه؟ این حالتیست که تو بچگی اوج تواضع، بزرگی اوج تکبر. یجلسون فی التراب تواضعاً هم یبکون ابدا. بچه ها سومی زیاد گریه میکنه، اما این دوتا مورد عرض منه. یکی لا یدخرون شیئا، بچه ها پول جمع نمی کنن، اهل پول جمع کردن نیست هیچ. شما یه پنج تومانی بهش میدی، اون وقت یه دوزاری میگرفتن، هنوز داشتیم حرف میزدیم وقت وقت صاحبو گرفته اومده تق تق داره میزنه، هیچ پول نگر نمیداره، تا گرفت خرچش میکنه، اسیر پول نیست. لا یتخرون شیئا، اون وقت یکی هم یعمرون ثم یخربون، میسازن زودم خراب میکنن، دلبستگی نداره. این قابل بحثه. ما اون وقت که بچه بودیم تو کوچه حوض درست میکردیم، این سنگا رو میذاشیم پل هم دیگه، عمارت میساختیم، پنجره میذاشیم، یهو والده میگفت فلانی نمیای نهار، یه لگت میزدیم خراب میکردیم سر سفره. هیچ. حالا این دستگاه های پلاستیک هاست میذارن همه رو روی همدیگه طبق نقشه میذاره، همچی که صداش میزنن. حالا اون وقت بگفت قاسم و احمد و احمد، حالا کیومرز و مثلا بله آقای کمیلی همینجور دیگه به این اسم اینجوری صدا میکنه، حالا منم خراب میکنه میزنه، با حال بچگیش میره سر میز غذا. به اونی که ساخته دقت نداره، یعنی اینقدر اسیر نیست. اسارت در مادیت بلا دخول در جهنم رو در قنطره خمس زکات نگه میداره. یعنی عجیبه. آقایون نمیدونم من چجور میتونه سخنم برسن یارم. پولدار بودن خطرناک، خطرناک. اگر یه کسی به اسارت پولش باشه، اگر اسارت نداره پول هر چه هست به اسارت سهم میپردازه دیگه، من من ندرال باشه امسال سال دیگه چنین چنان اینا رو نداره هیچ. یعنی روحیگش یک روحیگه پرداخت. من به آقایون یه چیزی بگم، اون اینه که شما آقایان اگر میبینی استعداد نداری از خدا زیاد طلبی مادی نکنی، همین آب باریکه نعمت. اما اگر استعداد دارید از خدا بخواهید که خدا بهتون بده، ولی اونی که منو از او منحرف نکنه، چون پول پوست خربیزه ایست که زیر پای بشر اینقدر جاذبش قویه 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 که حد داده. اون رفیق ما میگه من یه قبخیش دارم، این خیلی پول دوست داره، میمیره واسه پول، ولی شبم که بیخوابه خورناسه میکشه میبره بالا نفسو بر میگرده میگه پول پول، اسیر پول، اسیر نفسی. و خواهی تو را دلی باشد به جان دوست که این کار باطلی باشد، بدین صفت نتوان گشت شاه کشور دل، عزیز مصر شدن کار مشکلی باشد. مردیست به نام سلبه، این جلوی در ورودی مسجد یک طبق خورما، اینو میره از میدون میگیره، از باغ میخره، میاره اینجا جلوی در ورودی مسجد. مردم نماز که تموم میشه میان جلو، یک کیلو میخرن، نیم کیلو میخرن، میرن با همین هم زندگی میکنه. آدمی که استعداد نداره باید بگه خدایا به من به اندازه کفایت بده، ولی اگر زیادتر از کفایت شد امکان کشوندن به کفره، همطور که روایت چه خوندم و آیه رو خوندم براتون، در پرداخت و گذشت از مال خیلی ذلیل. میگفت کنار خیابون داشت گریه میکردی که بهش که آقا چرا گریه میکنی، کجا بود درس کردم؟ گفت سه روز گرسنم. گفت عجب، سه روز؟ گفت بله. اینم ایخ ایخ گریه کن، چرا گریه میکنی؟ گفت واقعا یه مسلمانی سه روز گرسنه باشه؟ گفت گریه نداره، این نون تافتون زیر بغلت، یکی بزی اینجا، اگه پولی داری قاطقا بخر، نداری هم یه دونه بس. گفت هرچی دلت بخواد گریه میکنم، اما نون نمیتونم بدم، پول نمیتونم بدم. خیلی بزرگواری رو من همین دو سه ماه قبل یا بله دو سه ماه قبل خط بهش صحبت کردم، خدا غریق رحمتش کنه. اینو من چیزی در اطرافش میگم، هم قد میخوام بگم که زمان رژیم تمام اموالش رو گرفتن، دیوار به دیوار خونه ما بود، هیچ سوادم نداشت، الفبه هم بلدم. 15 خرداد گذاشتن گردنش تا تو زندان. این وقتی لباساشو من دیدم خدمت امام بردم، اصلا حال امام تغییر کرد، همه چرک پر از خون. ولی عجیب بود، منم عازم مسافرت بودم، گفتن مرده، اصلا کنسل کردم مسافرت رو برای که تو خط به این باشم. یک مردی ورشکست شده بود، به من گفتن فلانی این شبای شنبه روزه داشت، آقای صغیر میمد، حاسبتی قوام میمد، اون آجاقای تلاچی محمد تلاچی میمد، مرحوم حجت الاسلام آقای عرض کنم حق پناه میامد، خیلی این آقایون حاسبتی اینا میمدن، یه منبرکی هم ما میرفتیم. به من گفتن که یه مهمونی بذار گردن این، ما اینه بیاریم اونجا، ورشکست شده کارشو درست کنم. باشیم مام بهش گفتم فلانی من شب شنبه چند تا مهمون اضافه دارم. گفت قدم سرچش، اینا نیومدن، ای ما منبر طول دادیم نیومدن. سرانجام گیر کرده بودن تو راه، تصادف شده بود، آمدن ورشکسترم آوردن این سر سفره رسیدن. اما اول سفره این صابخونه چشمش افتاد به این، دید تمام این وکلا پی این میگردن، پی این. گفت که فوری دوری رو برداشت رو با کفگیر قضا ریخت توش و گذاشت جلو همین بدهکار، بدهکار حق حق زد بگریه، این صابخونم زد بگریه، دیگران هم گره کردن. صابخونه پاشد یک کلید در برد از این کمودای برجسته به دیوار باز کرد، یه چنته بود مال قبچی ها بود، اینو در برد چکاب و صفته هایی که این بهش داده بود و به اجرا گذاشته بود گرفت به دندونش، همه رو پاره کرد. 3 میلیونه اون وقت، یعنی 300 میلیون حالا با کم زیاد، اینو شماله کرد تو دستش، اینجوری پرتش کرد تو دومن، حالا هخ هخ بکنه، پرت کرد تو دامن این سرسفر من گریه نکن، همه رو پار کردن داخل. خدا در قیامت پرونده اینو میزنه اقا، بگه برو معطل نکن. این روحیه اون وقت. یا آقای مرد به من تلفن کردن نرفتم، به وعاد زنگ زدم نرین، هیچ کس هم وعاظ نرفت، مسجد هم نذاشتن خط بذارن، یا اگر گذاشتن جای دیگه بود. این آقا تجار بازار بود، یه همکارش ورشکست شده بود، آمدن به این گفتن آقا ما همه رو رفتیم راضی کردیم، شما بودیم گمان یک قرونشو نمیگذارن، یه دعیششو نمیگذارن. میخوام این صراطو بگم بینی چه جور میشه آدم نمیتونه عبور کنه، اینه اون چه جور عبور بکنه، این چه جور عبور بکنه. آمدن گفت که من نمیذارم، بالاخره رفت اجرا گذاشت، این بیچاره تو خیابونا این بر در به در بود، نگیرنش، همکاراش آمدن پولی گذاشتن دادن به این، گفتن آقا این پسر پیغمبر تقصیر نشه، این متا رو وارد کرده زیر تاق جا نبوده، این وسط حیات کشه، همون شب باد طوفان شده، همه بین رفته، این ورشکستش مال اینه، تقصیر نشته، این پولش بیا آقا بده ما سندو. گفت دیر کردشو بدی، من اگر با این پول، وقت میگی صراط چجوری رد میشه، میگی چجوری، من اگر با این پول کار کرده بودم الان 10 برابر برده بودن، دو سال منو معطل کرده، بدین دیر که چو. گفتن تو مسلمونی مثلا؟ گفت مگه از حقم بخوام و داد و هوا رو مشیشو بلند کرد کوبید رو این میز، من سرشم گذاشت رو میز مرد، حالا تشبرن جهنم دیر که چو بگیرن. خب این از صراط بسه برق عبور کنه، مال اون عبور کنه، این نمیتونه عبور کنه، این به اسارت مادیت، این بیچارش میکنه اونجا. پیغمبر روزا میمدن برم مسجد، این پا میشد دست پیغمبر میبوسید میمد اونجا، داشت مسواک میکرد و نماز به پیغمبر میخوند و گاهی هم پیغمبر ازش خرید میکرد. اسمش ثعلبه انصاریست. یه روز به پیغمبر گفت یا رسول الله، من از یه نواخت زندگی زله شدم، یه دعایی بکنید یه چیزی، ما یه ترقی بکنیم، مگه من چرا اون خونه نشورم، چرا بالاتر نرم؟ حضرت فرمود همین نعمت که خدا برات تقدیر کرده، همین همینو قانع باش. گفت نه نه یا رسول الله. امرو گفت، فردا گفت، پس فردا گفت، عاقبت حضرت قسم داد به جلالت ذات اقدس، آقا دست کرد جیبشون یه درهم دردن، فرمودن این درهم بذار تو پولاد. آمد یا الله برکت کرد پول پیغمبر. این طبقه یواش یواش شد دوتا، یه مدت گذشت شد ست، یواش یواش مغازه گرفت، یواش یواش بار بار خورما بود عمد فروش، بعد کسب و عوض کرد، رفت پی دامداری، گوسفند خرید و میش خرید و بعد یواش یواش از تو خونش برد بیرون شد، یک کاربرد سرایی، آزاد و ولد و گاو و گوسفند و اینا. آیا آمد خذ من اموالهم صدقه، قانون زکات آمد، قانون اسلام به تدریج آمد دیگه، ولی اگر اول نماز و روزه و خمس و زکات و حج و فلان در میرفتن مردم، اونجور تدریجا آن مامورین ماموریت پیدا کردن بیان. من شمردم از چه چیزایی، از شتر هست، از گاو هست، از گوسفند هست، از کشمش هست، از خرما هست، از جو هست، از گندم هست، در حال اومدن دامداریا، از طلا هست، از نقره هست، ولی اینا دیگه دامداری بود بیرون شهر رو چند تاش اومدن دم در کاربونسرای ثعلبه در زدن. کیه؟ مأمور پیغمبری، جانم فدای پیغمبر، خیلی خوش آمدید، صفا کردید، بفرمایید. و رفت که کاسه شیرم آورد، گفت خب مطلبی شما داشتید با من؟ این آدمی که هر روز پشت سر پیغمبر بود الان مدت هاست دیگه به نماز جمعه و نماز یومی هم نرسیده، همینجور پای حساب تصمیم میندازه، قط میکشه، حساب میکنه، شبش روزش مستقرق در این دنیا. خیلی گفتن این آیه آمده، خذ من اموالهم صدقه. گفت یعنی چه؟ گفت باید زکات بدید. گفت مثلا چی؟ گفت چند تا گوسفند داری؟ گفت اینقدر. گفت اینقدر باید بدید. گفت چند تا داری؟ گفت اینقدر. گفت باید اینقدر گوساله بدید. چند تا شتر داری؟ اینقدر. باید اینقدر گوسفند بدید. گفت چی چی؟ اینا رو بدم بر چی بدم؟ زور میگی؟ پول مفت میخوای؟ این که قرآن میگه و هم کافرون اینه. گفت هازا جزیه، هازا اخت الجزیه، این جزیه است، این خواهر جزیه است، همین نماز اول وقت به خون. همین ارادتمند پیغمبر شروع کرد بد و بیرا به قانون خدا زدن که چی چه قانونیه، بر چی من زحمت بکشم یا آدم بره بخوره مفت و فلان و من یک قرونم نمیدم، هر طوری هم خواد بشه بشه. گفتم ما دعوا نداریم، هیچ نمیان یقه یا آقایی رو بگیرن بگن یالا بیا زکات بده، خودش باید بیاد بده زکات گندمم. اخبار و احادیث ما میگه سر خرمن بده ببینن مردم بده. این قانون در فقه اسلام برای اینکه مردم به زکات عادت و این متهم به ندادن زکات نباشه. خیلی آقایان این زکات عجیبه. من قیچی میکنم، من فاکتور میگیرم، میترسم خیلی گرفتاری ایجاد کنه. یه قیراتش خوندم برات. امیرالمومنین در یه روایت بعد از اون روایت که من برات خوندم میفهمد کسی که من قیراتم من زکات مال، کسی که یه قیرات از مالش من بکند فلیس به مؤمن ولا مسلم ولا کرامت، نه مؤمن نه مسلمون. مسلمون نی مشکلات عجیب داره. خب آمدن رفتن کاروسرای بالایی، یه جوانی بود در زدن آمد، گفتن مؤثر پیغمبر آمدیم. گفت جانم فدای پیغمبر، بفرمایید. آمدن گفت چی قانونیه؟ گفتن بله این آیه آمده خذ من اموالهم صدقه، چند تا گاف داری اینقدر باید اینقدر گوساله بدی، گوسالهی که وارد سال فلان باشه. گفت چش پاشد آمد و اینه گشت اونه گشت، چهار تا گوساله رو سوا کرد، اون چاقترش رو بیزد، این چاقتره این میورد بیرون. گفتن آقا دیگه الان ما معمول نیستیم چاق و لاغر ببریم. گفتن من با شما معامله میکنم، اون خدایی که اینا رو به من داده همون خدا میگه بده، من مالک نیستم، مالک اونه. لله ملک السماوات والارض، خدا مالک آسمان و زمینه. بسم الله. برگشتن آمدن دم همین کاروانسرا داشتن میبردن اینا رو، دید بالایی داده، گفت آقا گفت بله، گفت یه دفعه دیگه این آیه رو بخونی. گفتن خذ من اموالهم صدقه، گفت هازا جزیه هازا اخت الجزیه، این جزیه است، این خواهر جزیه است، یک قرون میدم. یک آیه در مذمتش آمد، آمدن از طرف پیغمبر خوندن اینا رو، را انداخت آورد حضور پیغمبر، قبول نکرد. تاریخ میگه تا زمان عمر زنده بود تا اون زمان هر چه کرد بیت المال مسلمین قبولش نکردن، دیگه ازش نپذیرفتن، برو تو اون مالتون کلت بخوره بدبخت. ببینید آقا جان این روحیه و این تربیت روحیه باطنی در بعض و مال خیلیه، بعضی پستند برای این دنیا. معاویه مهمون داشت، یه مرد عربی عرار سی گفت بیام بیا من نشست، بهش گفت اون مو رو بگیر، لقمه رو برداشت پاشد، لقمه رو گذاشت پاشد، گفت کجا؟ گفت سر سفره پس فطرتی مصر تو نباید نشست که انقدر به لقمه نگاه کند که مو را در میان لقمه ببین. آقا باشید، خدا شما رو آقا نگه میداره. شما به دستور خدا در خمس زکات دقت کنید، عامل باشید، خدا شما رو از فقر نگه میداره. که من توضیحاتشو انشاءالله فرد شب هم در این قسمت خواهم داد، گرچه کار امروز به فردا مفکن. ای سالک، ای بسا کس که از امروز به فردا نرسن. خدایا همه این بچه های جوون من که این وقت شب همشون دانشگاه دارن، درس دارن و بعضشون کار دارن، اما تا این وقت شب میان میشینن، خدایا همه اینا و همه این جمعیت رو مورد توجه آقا ولی از امام زمان قرار بده. عاقبت این مستمعین منو به خیر بده. خدایا به آبروی زهرا خیر و موفقیت، به همه مرحبت بفرما. صاحب پای امشب آقای نورانی که بار دیگه نام ببرم، خدا او به همه گذشتگان این جمع من ناچیز رو طریق رحمت بفرماید. خدا این ما توفیق سیر به سوی خودش رو به ما مرحمت بفرماید. سخن رو نگه داریم تا فردا انشاءالله، فردا شب باز در مسئله زکات نکاتی دارم که براتون توضیح بدم، یه قدیم شکفته تر نکاتی رو به عرض برسونم. اما روزه امشب چند تا از این آقایون به من اعتراض کردن، اعتراضشونم وارد بود، گفتن فلانی از اول ماه تا الان مصیبت‌های مختلف خوندید، اما چرا در خونه ابوالفضل نرفتید؟ این گوشزد رو دو شبه کردم. راستم میگن ما باید از حضرت عباس خیلی زودتر استفاده میکردیم. الهی فدای اون دو تا دست بریدش بشه که باب الهوائج الالله. امید این خانواده حضرت عباس بود، امید این لشکر حضرت عباس بود. گرچه این مرحوم مازندرانی تو اون شعرش میگه، میگوید که چقدر جالبه، اون چشمهایی که از خوف تو خواب نداشتن امشب راحت بخوابن، اما دیگه این زن و بچه من خواب ندارن. وقتی هم خبر شهادت حضرت عباس اومد دم خیمه ها، حضرت زینب، من جگرم با این حرف آتش گرفته، حضرت زینب تمام این بچه کوچولوها رو جمع کرد تو خیمه، خلخالاشون رو در آورد، گوشواره هاشون رو در آورد، یعنی بچه ها دیگه آماده اسارت. التماس دعا از همه تو، هر که هر جا نشسته بر ابوالفضل امشب گریه کنه، این اشک از دیدگان همه جاریش، کدوم چشمش بر حضرت عباس گریه نکرده بود. شب عاشورا دیدن بلند بلند داره گریه میکنه، آمدن جلو، برید میگه زدم به پاش، متوجه شد، پیاده شد، آقا گریه میکنید؟ فرمود بله بله. گفتم آقا تمام این لشکر از شما میترسن، شما بر چی گریه میکنید؟ فرمود اول شب آقا منو خواستن، یه حرفی زدن این جگرم آتش گرفت. حالا جگر شما آتش نمیگیره؟ نه. گفت اول شب آقا منو خواست، صدا زد، عباس بعد تو زینب اسیر میشم. حتما میخوان آخری که روزه تموم شد چرا خاموش کنن، لابد اینجوری برنامه. التماس دعا از همه شما، هر که هر جا نشسته یه قطره اشکی بریزید و گریه کنید و با دست پر از اینجا برید. التماس دعا از همه آقایان. من چی بگم؟ اصلا گو برید، اگر آقا اجازم بده من یک نفر رو زنده نمیذارم از اینجا برگرد. یک نفر رو زنده. من هیچ شما رو ندیدم، الان تازه صدات بلند شد. این نوکر خوب امام حسینه و امیدوارم انشاءالله که خدا خیرش بده. اینقدر این صورت شو پای منبر من پاره کرده که خب نمیتونم بگم مثلا چند عدد، ولی عاشق دلباخته اهل بیت. امشب دیگه به نظرم منم به اینجا افتادم، حتما یه گرفتار پشت آمده تو خونه، گفته الان میرم. یه مریضی من یه مقدار قبل خونهشون بودم و ناسپر زیر عمل جراحی، منم گفتم میرم دعاش میکنم. شما هم آمدید، حتما گرفتار از ما در خونه حضرت عباس زدید. حالا بگم هر کیم گریه نداره پاشه بره، بهتره بره. همجور تو زمزمه گریه کن، من یه خورده روزه بخونم. علی اکبر رب میدون آمد گفت آقا برم، فرمودن قاسم آوردن برم، نه هر کدام آقا فرمودن شما بمانید، علمدار من هستید. یک وقت سکینه آمد گفت عمو بیا، دستش گره برد عقب خیمه ها، دیدین بچه ها دامن و بالا زدن افتادن رو این زمین نمناک از شدت تشنگی، این رگهای پیشونیش متورم شد، رگهای گردنش متورم شد. غیرت الله آقا دیدن میاد، اما عباس پا رو میکوبه به زمین مثل این که زمین داره حرکت میکنه. اومد گفت آقا، آقا سید الشهدا، آقا نفسم تنگ شده. برمود پاش دید دیگه نمیشه جلو ابوالفضل رو بگیرن. فرمود باشه برادر، ولی برو آب بیار براشونا. همچی که پاشو کد بره کاب، دست برد این شمشیر رو کشید آقا از غلاف انداخت تو خیمه، فقط یه دونه نیزه داشت. فقط اول شکاف لشکر رو، همه فرار کردن. اومد رفت میان شریعه تا شکم از در آب، آب و آورد محاضی دهان، فذکر آتش الحسین. میبینم گریه کنه اومدن ها. جای حاج آقا جلال چاوشی هم خاری پا منبر ما، التماس دعا از همه تو. آقا مشک و پر کرد، از اون ور آمد از نخلستان بیاد بیرون. تا به حال شنیدی یا نه؟ شنیدی چه تو شد دست جدا شد؟ آقا همین که از آمد بیرون جنگجو نگاه کرد دم خیمه ها، دید بچه ها یکی یه ظرف آب دستشونه، دم خیمه منتظرن. آقا مات زده شد، به این بچه ها یه نفر دستشو از بدن جدا کرد. حسین برزان دست دیگرم، نه امشب جلو آها رو نگیری. ای حسین، مشکاب رو برگردون به اون دوش. متوجه شد به حفظ این مشت دست دیگرش جدا شد، خون از دست‌ها داره میریزه. افتاد رو مشک آب، رکاب زد، یه نفر تیر زد به این مشک آب و آب ریخ. دیگه عباس تلاش نگرد بره. والله این مشک آب آبروی عباس. عاقبتم به آقا میگم من خیمه ها نبر، من از این بچه هات خجلم. همینطوری که داشت نگاه میکرد چه کنم، یک نفر تیر و زد به چشم نازنینش. حالا ببینم هر که هر جا هست اهل گریه است، بسم الله. این تیر آمد به چشمش، آقا دست نداره تیر رو بیرون میاره، این پاشو از رکاب خالی کرد، هر دو زانوشو بالا آورد به پهلوی اسب چسبان. این فاق تیر رو بین دو زانو گرفت، سر رو حرکت داد، این کلا خود از سرش افتاد، تیر رو بیرون کشید. عباس دوست ها چنان عمود به سرش زدن. کنم اگرچه خودم دگرگونم، اما از جونم با این جمعیت میخوام بیم حرم. التماس دا مادرش میگو به من بگید عباس منو کی کشت، چگونه کشتن؟ گفتن حکیم ابن دویل عمود به زرش زن. گفت نه نه باور نمی کنم، عباس من شجاع بود، کی میتونست عمود زنش بکوبه؟ گفتن بله بله. وقتی اینو شدید دیگه آرام نگرفت، شمام آرام نگرید. گفتن بله اما اول دستشو بریدن.